بخیر دوستان گرامی رادیو فرهنگ 8:30 دقیقه است. میشنویم تاریک خانه رو.
سینمای آخر الزمان در سینمای غرب و هالیوود. تاریک خانه، جایی برای ظهور حقیقت. در هنر نمیتوان مستقیم سخن گفت و یا پند و اندرز داد. هنر سینما که اصالت و اساس آن بر تصویر است، به عکس دیگر هنرها مشکل‌تر می‌تواند چنین مفاهیمی را به زبان خود ترجمه کند و به گونه‌ای که به این مفاهیم لطمه نخورد، آن را در خود حل کند یا به واقع خود در آن حل شود. در این حال باید گفت مؤثرترین روش برای ماندگار کردن مفاهیم مذهبی و دینی به تصویر کشیدن آنهاست. هالیوود که به تأثیر تصویر در فرهنگ سازی و تغییر مبانی فکری و اعتقادی جوامع ایمان آورده بود، به سرعت شروع به ساخت و تهیه فیلم هایی کرد که به نوعی به آخر الزمان و ظهور منجی می پرداخت. برای همین اورسون ویلز، کارگردان یهودی مشهور سینمای هالیوود که فیلم همشهری کین او در زمره بهترین فیلم های دنیا جای گرفته بود، فیلمی ساخت و در این فیلم منجی را کسی معرفی کرد که نام آخرین پیامبر را بر خود دارد و مسلمان است، اما به حدی کشتار می کند و برخوردی وحشیانه با مردم دارد که عملا هر کسی از او متنفر خواهد شد. لباس او عربی مانند است و دستاری بر سر دارد. پیام کل فیلم آن است که این منجی مسلمانان فرد محبوبی نخواهد بود و 600 میلیون مسلمان در خاورمیانه وجود دارند که ثروت عظیمی از گاز و نفت و ذخایر طبیعی در اختیار دارند و برای صلح جهانی خطرناکند. ویلز برای این فیلم اسکار هم گرفت.
در سینمای آخر الزمان دینی، تنازع میان حق و باطل محور اصلی وقایع فیلم است. معمولا این گونه است که جناح شر و جناح منصوب به باطل در واقع در فیلم سرکشی می کند، از نقطه تعادلش خارج می شود و افرادی رو قربانی می کند و نهایتا طرف خیر باید با او مقابله کند و او رو یا از بین ببرد یا به نقطه تعادل اولیه بازگرداند. و گفتیم که این بر اساس فهمی است که غربی ها از کتاب مقدس و از عهدین دارند و متناسب با آن این مدل از سینمای آخر الزمان دینی رو در واقع تا به حال عرضه کردن. اولین مصداق این حوزه رو در سینمای مستند فیلم هگزان بنجامین کریستنسن برشمردیم و بعد فیلم بسیار مهم بچه روزمری به کارگردانی رومن پولانسکی در سال 1969 و به دنبال آن از فیلم آخر الزمان دینی که با استفاده از مفاهیم عهدین و کتاب مقدس در واقع ساخته شده بود در دهه 70 پدید آمدن و ادامه پیدا کرد تا سال 2000 میلادی و از سال 2000 میلادی به این سو هم موج متفاوتی از سینمای آخر الزمان دینی را شاهد هستیم.
تمام ادیان الهی و غیر الهی به آخر الزمان و اینکه روزی میرسد که همه شر در مقابل همه خوبی و نیکی میستد معتقدند و انتظار ظهور یک منجی را میکشند که نماد نیکی هاست و ظلم و بدی را در آخر الزمان از بین خواهد برد.
در فصل جوایز منتهی به اسکار 88 وقتی تب فیلم مد مکس جورج میلر محافل سینمایی را داغ کرده و بین سینما دوستان جهان طرفداران پرشمار یافته بود، بیش از هر چیز باز هم مقبولیت و جذابیت گونه‌ای از سینما یادآوری شد که شاید یکی از پرطرفدارترین گونه‌های سینما بین عامه مردم و یکی از مهمترین ها در محافل سینمایی و بین کارشناسان باشد. نوعی از فیلم ها که علاوه بر جذابیت بیشترین ظرفیت و پتانسیل را برای بیان مفاهیم ایدئولوژیک و شبه دینی نیز داراست. تاریخ ساخت فیلم های آپوکالیپتیک که در ادبیات سینمای ایران با عنوان فیلم های آخر الزمانی شناخته می شوند به قدمت تاریخ سینمای داستانگوست. سینمایی که با آثاری مانند پایان جهان آگوست بلوم دانمارکی در سال 1916 و پایان جهان اثر ابلگانس در سینما مطرح شد و بعدها با فیلم‌های مانند روزی که دنیا از حرکت ایستاد رابرت وایز، روزی که جهان پایان یافت اثر راجر کورمن و دنیا جسم و شیطان به کارگردانی رانالد مکدوگال به گونه جدی‌تر در سینما تبدیل گشت. اما سینمای آخرالزمانی به مرور به یکی از گونه‌های اصلی هالیوود تبدیل گشت و در دهه پایانی هزاره دوم میلادی و همچنین سالهای ابتدایی هزاره سوم آثار مهمی از سینمای جهان در آن خلق شدند. فیلم‌هایی که در آنها به انواع مختلف از جمله فجایع طبیعی، خطری تکنولوژیک یا بیولوژیک و یا واقعه‌ای ماورایی به پایان جهان و همچنین یک منجی نجات دهنده اشاره شده بود و یا به زندگی گروهی معدود از انسان‌های نجات یافته پس از یک فاجعه بزرگ می‌پرداخت. سری ترمیناتور از جمله روز داوری، دومین فیلم از این مجموعه با کارگردانی جیمز کامرون و همچنین سگانه ماتریکس اثر برادران واچوفسکی از فیلم‌های مهم و شناخته شده در بین مخاطبان ایرانی هستند که میتوان آنها را ذیل عنوان آخرالزمان تکنولوژی طبقه بندی کرد. گونه مهم از این آثار که در آنها آینده بشر توسط کامپیوتر و ربات‌های دست‌ساز خود انسان به خطر خواهد افتاد و یک منجی از نسل بشر لازم است که در مقابل قیام ربات‌ها از آینده انسان حراست نماید.
بودایی ها و هندوها منتظر آمدن گوتمه یا بودای پنجم هستند. زرتشتی ها در انتظار سوشیانت یا سوشیانس و مسیحیان هم معتقدند که حضرت عیسی دوباره از اورشلیم و بیت المقدس ظهور می کند. یهودی ها هم می گویند عیسی واقعی هنوز نیامده است.
بازتاب شمایل نگاری مسیح در بعضی از ژانرهای هالیوود. ما می‌بینیم که این رویکرد درآمیخته شده با تصویری که از آخرالزمان یا آپوکالیپس ارائه میشه. در ژانرهایی مثل فانتزی، علمی تخیلی و ترسناک این مفهوم انجیلی و دینی ترجمه میشه به یک موقعیت دراماتیک و داستانی مشخص. موقعیتی که شخصیت‌ها نمیتونن به موقعیت ما قبل اون برگردن، نمیتونن از کنارش بگذرن و باید حتما با اون رویارو بشن. به عنوان نمونه در داستان‌های استیون کینگ، نویسنده صاحب نام داستان‌های ترسناک، ما میتونیم خیلی موقعیت رو شاهد باشیم. در داستان دریم کچر یا به دنبال رویا، فیلمی که لارنس کلسان بر مبنای داستان استیون کینگ ساخته، قهرمانان داستان باید با این موقعیت آخرالزمانی روبرو بشن و برای این کار باید مواجه بشن با ریشه و منشأ هراس‌های دوران کودکیشون. یکی از عرصه‌هایی که این موقعیت آخرالزمانی رو در کنار یک موقعیت روز، یعنی حراس از انفجار هسته‌ای و نابودی جهان قرار میده، فیلم‌های علمی تخیلی دهه 1950 هستند. به عنوان نمونه فیلم دم یا آنها ساخته گوردون داگلاس با یک ارجاع مشخص انجیلی به آخرالزمان شروع میشه. ارجاعی که خبر میده از پایان و نابودی جهان، چیرگی تاریکی و ظلمت و استیلای هیولاها بر خلقت. این درآمیخته میشه با تصویری که فیلم ارائه میکنه از آزمایش‌های هسته‌ای در صحرای نیومکزیکو و مورچه‌های غول‌پیکری که به وجود اومدن و تمدن رو تهدید میکنن و این دوتا مفهوم رو در کنار هم میگذاره. در فیلم‌های سال‌های بعد، وقتی که همچنان هراس از جنگ هسته‌ای مرتفع نشده، ما میتونیم شاهد این قبیل پایان‌های آخرالزمانی باشیم. به عنوان نمونه در پرندگان هیچگاه که هیچ وقت منشأ حمله پرنده‌ها در اون مشخص نمیشه، در پایان فیلم میبینیم که شخصیت‌ها از محل زندگی خودشون میگذرن و اون رو به یک آینده نامعلوم میرن و اونجا رو در اختیار پرنده‌ها قرار میدن. نمونه دیگه فیلم سیاره میمون‌ها ساخته فرانکلین شافنر است که قهرمان داستان با بازی چارلتون استون در پایان به تلخی میفهمه اون ناکجا آبادی که بعد از یک سفر طولانی فضایی در اونجا فرود اومده، در واقع همون کره زمین بوده که در اونجا میمون‌ها استیلا پیدا کردن و انسان‌ها رو تحت انقیاد خودشون درآوردن. و در صحنه پایانی تکون دهنده فیلم هستش که قهرمان فیلم متوجه میشه این همون تمدنی است که از اون برخواسته و تصویری که فیلم میده باز ارجاعی است به همون اشاره انجیلی که در آغاز فیلم دم بهش اشاره کردیم. اما در فیلم‌های علمی تخیلی دهه 1950 تنها این شمایل نگاری استفاده نمیشه برای اشاره به مفهوم آخرالزمان و در اشاره به جنگ هسته‌ای، بلکه جنگ سردی که دیگه از این باستاب است. شمایل نگاری مسیحی در فیلم‌های علمی تخیلی دهه 50 استفاده میشه در تقابل با ایدئولوژی مارکسیسم. به عنوان نمونه فیلم سیاره سرخ مریخ که حتی عنوانش هم یه ارجاعی داره به جمهوری شوراها در اون زمان، در این فیلم یک پیام‌هایی از ماورای فضا میرسه که دلالت بر این داره که انسان‌ها از مسیر خداشناسی منحرف شدن و به پرستش خدایان دروغین پرداختن. این موجب برانگیخته شدن یک انقلاب مسیحی ارتدوکس در روسیه میشه که در اونجا میان نشانه‌های مارکسیستی رو پایین می‌کشن و شمایل‌های مسیحی ارتدوکس رو جایگزین اونها می‌کنن. یک جور پیش‌بینی اتفاقاتی که 4 دهه بعد در روسیه اتفاق افتاد. فیلم در واقع این جریان رو با تکیه به شمایل نگاری مسیحی پررنگ خودش انجام میده، مثل دیزالوی که ما میبینیم از مجسمه غول‌پیکر مسیح بر فراز کوههای آند به تصویر مسیحی که بر دیوار خونه قهرمانان فیلم که شخصیت‌های باورمندی هستن آویخته شده.
آخرالزمان دینی در دهه 70 جنگیر مهمترین فیلمی است که در سال 1973 توسط ویلیام فریدکین بر اساس رمان آقای ویلیام پیتر بلاتی ساخته می شود و داستان جن شریری به نام پازوزا یا پزوزو که از نینوای عراق به جورجتان آمریکا می رود، در کالبد دختری حلول می کند و با جان فشانی دو کشیش جزوئیت با اسامی پدر کاراس و پدر مرین و نهایتاً کشته شدن این دو کشیش، این ابلیس شریر دست از سر این دختر بر می دارد و روح او رو رها می کند.
این خداونده که به تو دستور می ده، این عیسی مسیحه که به تو دستور می ده، پروردگار یکتا به تو دستور می ده، عیسی مسیح به تو دستور می ده، روح القدس به تو دستور میده، راز این صلیب به تو دستور میده، خودت رو به مسیح تسلیم کن ای مظهر گناه، مظهر پلیدی تو در مقابل خداوند، در مقابل ابنای بشر محکوم به فنا و نابودی هستی. خداوند فرمان ترد تو رو صادر کرده، خداوندی که در روز رستاخیز درباره آدمیان قضاوت خواهد فرمود.
جالب است که سازندگان این فیلم و نویسنده رمان هر دو معتقد بودند که این فیلم بر مبنای یک ماجرای واقعی که در مریلند آمریکا اتفاق افتاده و اسناد اون هم در دانشگاه مریلند موجود است در واقع ساخته شده و به شدت بر واقعی بودن داستان فیلم تاکید داشتند. به دنبال اون آقای ریچارد دانر تاله نحس رو می‌سازد و قسمت‌های بعدی تاله نحس حاکی از اون هستند که این موج از فیلم‌های آخرالزمان دینی به شدت جدی و مطرحه و افکار عمومی قبل رو به خودش مشغول کرده و در باکس آفیس و گیشه هم به شدت این فیلم‌ها پرفروش بودن در اون سال‌ها. معروف است که اصولاً مفهوم آنتی‌کرایست یا ضد مسیح رو افکار عمومی غرب از این فیلم‌ها شناختن و اینکه در فیلم تاله نحس قرار بود مخاطب غربی در جریان تولد پسر شیطان یا آنتیکرایست قرار بگیرد و اینکه چگونه بزرگ می شود، چگونه پدر خود رو نابود می کند، چگونه با استفاده از ثروت پدری به مقام و منصب سیاسی می رسد و چگونه می خواهد از این منصب سیاسی استفاده کند برای به آتش کشیدن تمام دنیا. و در تمام این سالها منجیان این مدل از سینمای آخرالزمان دینی یا کشیش ها هستند یا کلیسا و یا خود مسیح که در بعضی از فیلم‌ها به عنوان منجی جلوه می‌کند و در واقع طرف شر رو در جایگاه خودش قرار میده. تنها فیلمی که ما شاهد هستیم منجی یک فرد غیر مذهبی هست و از بدنه عمومی مردم و این فیلم یک نسبتی با آخرالزمان اسطوره‌ای هم دارد، فیلم کنستانتینه که در فیلم کنستانتین شما شاهد هستید که آقای کیانو ریوز در واقع نقش یک فردی رو بازی میکند که دید برزخی دارد و سالها تجربه مبارزه با موجودات دخانی رو جلب کرده در خود و حالا در واقع متخصص مبارزه با اجنا و شیاطینه و در فرازی وقتی حس میکنه که جناح باطل از نقطه تعادلش در عالم عبور کرده و به حیطه حق داره دست اندازی و تعدی میکنه و کالبد انسانهای مظلومی رو به تسخیر خود در آورده و همه این سرکشی به دنبال این است که پیکانی که طبق باور مسیحیت با به خون مسیح آغشته شده به دست شیطان پرستان افتاده و با استفاده از این پیکان زمینه رجعت پسر ابلیس به زمین فراهم شده، همه این سرکشی ها در پی این ماجرا صورت گرفته است. در واقع کنستانتین یک تنه باید در مقابل این سپاه شریر بایستد و او که نه کشیش است و نه نسبتی و مقامی در کلیسا دارد باید با این موج شر در عالم مقابله کند. و نهایتا هم میبینیم که در این مبارزه حالا با تأییداتی که میشود پیروز میشه.
روز استقلال از رولند امریش و همچنین مریخ حمله می کند، اثر تیم برتون نیز فیلم های آخر زمانی هستند که ذیل ژانر علمی تخیلی قرار می گیرند و با تم هجوم بیگانگان به زمین ساخته شدند، آثاری که همواره فیلم های فاجعه بار و تلخ نیستند. به عنوان مثال تیم برتون در مریخ حمله می کند پیرنگ هجوم بیگانگان را دستمایه ساخت فیلمی کمدی قرار داده است. فیلم دیگر رولند امریش یعنی 2012 نیز مخاطبان فراوانی در ایران یافت و جزء مشهورترین آثاری است که بر اساس باورهای شبه‌دینی ساخته شدند و در آنها بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، گردباد، فوران آتشفشان و اتفاقاتی مانند این در بازه زمانی خاصی روی می‌دهند و باعث پایان دنیا و زندگی نسل بشر می‌شوند. اما گاهی اوقات نیز نه یک فاجعه طبیعی مانند سیل و زلزله بلکه فراگیری و شیوع یک بیماری است که نسل بشر را تهدید می‌کند. از جمله در فیلم من افسانه ام با بازی ویل اسمیت که در آن پخش شدن نوعی ویروس زندگی انسان‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد.
از جایی احساس میکنیم که رد پای خود شیطان پرستان در این مدل از سینما جدی میشود و اینکه سعی میکنن خودشون رو برنده این ماجرای آخر زمانی نشان بدهند. در فیلم هایی که شیطان پرستان میسازند شما میبینید که باز حالا طبق نگاه خرافی و تحریف شده این فیلم ها و الهامات شیطانی که در این فیلم ها وجود دارد، خدا مرده یا به شدت ضعیف شده و ملائک او بر سر تصاحب قدرت با هم دچار چالش و درگیری هستند. در فیلم لژیون ما چنین شرایطی رو شاهد هستیم، نبرد میان جبرئیل و میکائیل در غیبت خدایی که وجود ندارد. و همینطور این مضمون رو در کثیری از فیلم‌هایی که بعد از سال 2000 میلادی ساخته می‌شوند می‌بینیم. همه این فراز و فرودهایی که سینمای آخرالزمان دینی تا امروز طی کرده در واقع معلول یک نگاه است، نگاه جدال خیر و شر، و بسته به اینکه سازنده یا سازندگان فیلم به کدام جناح تعلق خاطر دارند، ما شاهد هستیم که بعضی از این فیلم ها در واقع داره با زیر لایه های فکری شیطان پرستانه ساخته می شود و بعضی با آمیزه ها و اندرس های کلیسایی.
فضای آخر و زمانی تنها محو آثاری فاجعه محور و مختص مخاطب بزرگسال نیست و در سینمای جهان انیمیشن های مهمی مانند والی با پیرنگ عاشقانه و در فضای پس آخر و زمانی به تولید رسیدند که در آنها زمین از نوع بشر خالی شده است و گروه معدودی از انسان ها برای ادامه ی حیات به فضای گلخانه ای در خارج زمین پناه آوردند. با این همه باید گفت آثار آپوکالیپتیک و آخرالزمانی به دلیل پرداخت به مباحث منجی و پایان دنیا میتواند مستعدترین گونه سینمایی برای بیان مفاهیم ایدئولوژیک و یا دینی باشد، زیرا که مسئله پایان دنیا در تمامی گرایش‌های فکری و دینی جایگاهی قابل تأمل دارد. همچنین به دلیل اقبال بالای مخاطبان از این گونه از آثار، سهم قابل توجهی از سینمای غرب به سینمای آخرالزمان تعلق دارد که از جمله آنها میتوان به آثار مهمی مانند بین ستاره‌ای، اثر کریستوفر نولان، اطلس ابر از برادران واشوفسکی، کتاب الی از برادران هیوز، لبه فردا با بازی تام کروز و کارگردانی داگ لیمان، ملانکولیا از لارس فون تریر، فراموشی ساخته جوزف کوسینسکی، مد مکس ساخته جورج میلر و ده ها فیلم مشابه دیگر نام برد و احتمالاً در آینده بر همین منوال شاهد تولید انبوهی از این آثار در هالیوود خواهیم بود.
بی تصویر کشیدن مبانی معنوی و مذهبی و شخصیت‌های قدسی هنر خاصی را می‌طلبد که تنها هنرمندان سلیم النفس و متعهد می‌توانند از عهده آن برآیند. گرچه سینمای هالیوود تلاش دارد تا تصویری متفاوت مطابق با سیاست‌های سیاه و صهیونیست از آخرالزمان نمایش داده شود، اما هستند هنرمندانی که تنها با تقدیم جایزه خود به ساحت مقدس ولی عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف تمام توجه‌های جهانی را به غایبی حاضرتر از حاضران جلب بکنند.
خیلی دلم میخواد بگم که به نظرم برای خودم خیلی پال نیک گرفتم این موضوع رو که اون روزی که این اتفاق بزرگ افتاد نیمه شعبان بود و تولد آقای امام زمان بود و خیلی من این موضوع دوست داشتم و به سهم خودم دلم میخواد که این یک هدیه ناقابلی که با آستان و مبارک ایشون تقدیم میکنم
من از عمه خودم به یادگار دارم. یه دفعه دیدم چی گم کرده بودم، خیلی کلافه بودم و اینا. عمه گفت چی گم کرده بودم؟ آره یه چیزی گم کردم خیلی کلافه بودم. گفت آقا 12 تا صلوات بفرست اینو بگو نظر سلامتی آقای امام زمان. بالای 10 بار من این امتحان کردم و پیدا کردم. برای من امام زمان همون کسیه که 10 بار وقت 12 تا صلوات فرستادم کمکم کرده یه جوری اون چیزی که گم کرده من پیدا کنم. کسی که 10 بار به تو خوبی میکنه تو یه جایی که تولدشه نمیخوای اسمشو بیاری.
خیلی دلم میخواد بگم که به نظرم برای خودم خیلی به پال نیک گرفتم این موضوع رو که اون روزی که این اتفاق بزرگ افتاد نیمه شعبان بود و تولد آقای امام زمان بود و خیلی من این موضوع رو دوست داشتم و به سهم خودم دلم میخواد که این یک هدیه ناقابلی که با آستان مبارک ایشون تقدیم میکنم
در فیوچریسم یا همان آینده گرایی مسلمانان، شیعه و حتی سنی در انتظار ظهور مهدی صاحب الزمان هستند، اما با یک تفاوت با ادیان دیگر. آنها منجیشان از آسمان ظهور می کند و در همان وقت ظهور به میان مردم می آید، اما منجی ما مسلمانان همکنون در میان مردم زندگی می کند و در مشکلات و سختی ها همراهیشان می نماید بدون آن که کسی او را بشناسد. از همین رو در زمین قیامش را آغاز می کند، نه اون که از آسمان فرود آید یا مثل عیسی مسیح، در حالی که خود مسیحیان به اشتباه معتقدند 2000 سال پیش به صلیب کشیده شده و از دنیا رفته است، دوباره زنده شود. منجی ما عمر 1000 ساله دارد و پنهان از دید مردم است، اما زنده است و عینی. بنابراین در زندگی مسلمانان تجلی خاصی می‌یابد و همه اکنون از او مدد می‌گیرند و در انتظار او سعی دارند کارهای نیک انجام دهند و زمینه را برای ظهور حضرتش فراهم سازند. تاریک خانه، جایی برای ظهور حقیقت.
مؤسسه خانه کتاب و رادیو فرهنگ با همکاری انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برگزار می کند. پویش سراسری اهدای کتاب به مناطق سیل زده کشور،
سیل اولی اومد تا خونه همسایم، اینجا هم حیاط ما بود، اون مدرسه مونه، اینا هم سنگ هاست که آورده داخل مدرسه مون. میبینید چقدر زیاده؟ سقفش هم خراب شده.
از عموم مردم، ناشران و اهالی قلم دعوت میشود برای مشارکت در این پویش فرهنگی. کتاب های اهدایی خود را به نشانی میدان هفتم تیر تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، نبش کوچه کیهان، ساختمان فجر ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-31-86-53 تماس حاصل فرمایید. با هم کتاب مهربانی را ورق می‌زنیم تا از اندوه مردان و زنان و کودکان سیل زده بکاهیم. مؤسسه خانه کتاب و رادیو فرهنگ.
ای بهترین بهانه خلقت، ظهور کن. صحن نگاه چشم مرا پر ز نور کن.
از شوق نگهت تسبیل یه دن پروانه من